زخم‌های جنگ صرفاً روی بدن سربازها باقی نمی‌مونه. خانواده‌ها، جامعه و محیط زیست هم مثل بدن یک سرباز پر از زخم‌هایی میشن که شاید هرگز خوب نشن. و یکی از ویژگی‌های زخم اینه که هر قدر عمیق‌تر باشه، دیرتر خوب میشه. جای خیلی از زخم‌ها هرگز از بین نمیره. برای همین جای زخم همیشه شاهدیه برای اتفاق دردناکی که قبلش رخ داده. خاطرات با جای زخم روی بدن ما، خانواده، جامعه و محیط زیستمون زنده میمونن و هرگز جایی که جنگ اقیانوس آرام در جریان بود. همزمان با تحولات میدان جنگ، آمریکا تونست تا جولای 1945 تو پروژه منهتن دو نوع بمب اتمی تولید کنه، پسر کوچک و مرد چاق. اولی بمبی بود که از شکاف اورانیوم غنی شده استفاده می‌کرد و دومی بمبی بود که با انفجار پلوتونیوم کار می‌کرد. نیروهای آمریکایی مجهز به این بمب‌ها در نزدیکی ژاپن مستقر شدند و متفقین در 26 ژوئیه 1945 در اعلامیه پوتسدام خواستار تسلیم بی قید و شرط نیروهای امپراتوری ژاپن شدند. اونها تهدید کردند که اگر ژاپن تسلیم نشه، این کشور رو به شکل فوری و کامل تخریب خواهند کرد. دولت ژاپن اولتیماتوم رو نادیده گرفت. بعد از اینکه امریکا تونست موافقت بریتانیا برای بمباران اتمی ژاپن رو جلب کنه، در 25 ژوئیه دستور استفاده از بمب‌های اتمی صادر شد. طبق توافق کبک، چرچیل و روزولت متعهد شده بودند همدیگر رو از توسعه سلاح‌های هسته‌ای مطلع کنند. ژنرال توماس هندی، سرپرست ستاد مشترک ارتش آمریکا، این دستور رو صادر کرد. هیروشیما، کوکورا، نیگاتا و ناکازاکی اهدافی بودند که برای حمله انتخاب شدند. دلیل انتخاب این شهرها این بود که این مناطق شهری بزرگ از لحاظ نظامی هم نقاط مهمی بودند. در 6 آگوست بمب اول با نام پسر کوچک در هیروشیما رها شد. 3 روز بعد متفقین بمب دوم با نام مرد چاق رو روی ناکازاکی انداختن. در اثر بمباران اتمی تا 4 ماه بعد چیزی بین 90 تا 166 هزار نفر در هیروشیما و 60 تا 80 هزار نفر در ناکازاکی کشته شدند. تقریبا نیمی از تلفات در همون روز اول انفجار اتفاق افتاد، اما برای ماه‌ها بعد همچنان مردم زیادی به دلیل اثرات سوختگی، بیماری‌های ناشی از تششعات هسته‌ای، سوء تغذیه و سایر جراحات به کام مرگ کشیده شدند. با اینکه هیروشیما محل یک پادگان نظامی بسیار بزرگ بود، با این حال مثل همه جنگ‌ها اکثر کشته شدگان غیر نظامی بودند. علاوه بر زخم‌هایی که روی بدن بازمانده‌ها به جا موند و آسیبی که به شکل تششعات اتمی بر محیط زیست منطقه تا به امروز باقیه، اثر دیگه‌ای هم روی بدن این دو شهر باقی موند. سایه‌های روی سنگ فرش خیابان‌ها و دیوارها. پس از انفجارهای اتمی اوت 1945، سایه سیاه انسانها و اشیایی مثل دوچرخه در پیاده روها و ساختمانهای هیروشیما و ناکازاکی پدیدار شد. این سایه ها احتمالاً آخرین لحظه های زندگی یک انسان رو ثبت کرده، نکته‌ای که این زخم های اتمی رو هولناکتر می کنه. اما این سایه ها چگونه به وجود اومدن؟ وقتی که یک بمب اتمی منفجر میشه، نور و گرمای شدیدی منتشر میکنه. اما در دامنه انفجار اشیا و افرادی که در مسیر تششعات قرار دارند با جذب نور و انرژی از اجسام پشت سر خود محافظت می کنند. به عبارت دیگه، نور اطراف سایه افراد و اجسام روی بتون یا سنگ فرش سایه سفیدی درست می کنه. یعنی در واقع این سایه های هراس‌آور کم و بیش به همون رنگیه که سنگ فرش و بتون قبل از انفجار داشته و عملاً باقی سطوح از شدت تششعات سفید شده. این باعث شده که بخش‌های محافظت شده تیره به نظر برسه، انگار که سایه‌ای روشن افتاده. انرژی شدیدی که طی یک انفجار اتمی آزاد میشه در نتیجه شکافت هسته‌ایه. شکافت زمانی رخ میده که یک نوترون به هسته یک اتم سنگین مثل ایزوتوپ های اورانیوم 235 یا پلوتونیوم 239 برخورد کنه. ایزوتوپ های یک عنصر شیمیایی به گروهی از اتم ها گفته میشه که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوتی داشته باشند. این یعنی که تمامی ایزوتوپ های یک عنصر در هسته اتمشون تعداد پروتون و الکترون یکسانی دارن و تنها در تعداد نوترون با همدیگه متفاوتن. اما برخورد نوترون به هسته چطور منجر به تولید این حجم از انرژی میشه؟ در طول برخورد هسته عنصر از هم میشکافه و مقدار زیادی انرژی آزاد میشه. برخورد اولیه باعث ایجاد یک واکنش زنجیره‌ای میشه که تا تموم شدن تمام مواد اولیه ادامه پیدا میکنه. چنین واکنش زنجیره‌ای در یک الگوی رشد تصاعدی رخ میده که فقط یک میلی ثانیه طول میکشه. این واکنش در همین بازه زمانی کوتاه حدود یک تریلیون تریلیون اتم رو میشکافه. تسلیحات اتمی که در حملات 1945 استفاده شد از سوخت اورانیوم 235 و پلوتونیوم 239 بهره می بردن. این بمب‌ها مقدار زیادی گرما و تابش امواج گامایی کوتاه ایجاد کرد. انرژی به صورت امواج فوتونی با طول‌های مختلف جریان پیدا می‌کنه. بین امواج بلند و امواج کوتاه طول موج‌های مرئی قرار داره که حاوی انرژی و چشمان ما اون رو به شکل رنگ درک می‌کنه. با این حال برخلاف انرژی با امواج بلندتر، اشعه گاما برای بدن انسان مخربه، چون میتونه از لباس و پوست عبور کنه و باعث یونیزه شدن یا از دست رفتن الکترون ها بشه. با این حال برخلاف انرژی با امواج بلندتر، اشعه گاما برای بدن انسان مخربه، چون میتونه از لباس و پوست عبور کنه و باعث یونیزه شدن یا از دست رفتن الکترون ها بشه که با این امر به بافت بدن و دی ان ای ما آسیب میرسونه. تششعات گامایی که بمب های اتمی منتشر میکنن هم به صورت انرژی حرارتی حرکت میکنه و حرارتش میتونه به 5538 درجه سانتیگراد برسه. وقتی انرژی به یک جسم مثل یک دوچرخه یا یک انسان برخورد میکنه، انرژی جذب میشه و به این ترتیب از اجسام دیگه‌ای که پشت سر اون شی یا آدم قرار داشته محافظت میکنه. همونطور که گفتیم، این انرژی روی سایر بخش‌های دیوار و سنگ فرش یک اثر سفید کننده میگذاره که شبیه به یک سایه سفیده. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در ابتدا سایه‌های زیادی وجود داشتن، اما بیشتر این سایه ها در اثر امواج انفجاری و گرمای بعدی از بین رفتن. در 6 اوت 1945 یک بمب اتمی با نام مستعار پسر کوچک در ارتفاع 580 متری بالای هیروشیما هفتمین شهر بزرگ ژاپن منفجر شد. این انفجار معادل 16,000 تن TNT قدرت داشت و ضربه انرژی حرارتی اون سراسر شهر رو در بر گرفت و 13 کیلومتر مربع از شهر رو با خاک یکسان کرد. تقریبا 1/4 جمعیت هیروشیما بلافاصله جون خودشون رو از دست دادن. 1/4 دیگه هم بر اثر مسمومیت ناشی از تششعات اتمی و سرطان در ماه‌های بعد از دنیا رفتن. 3 روز بعد از انفجار اتمی در هیروشیما، آمریکا دومین بمب اتمی خودش رو به نام مرد چاق روی شهر ناکازاکی در حدود 300 کیلومتری شمال شرقی هیروشیما منفجر کرد. مرد چاق یه بمب پلوتونیوم 239 بود که یک انفجار 21,000 تنی ایجاد کرد و الگوی مشابهی از مرگ و تخریب رو تو این شهر تکرار کرد. کمتر از یک هفته بعد، یعنی در 15 اوت، امپراتوری ژاپن اعلام کرد که ژاپن تسلیم میشه و به این ترتیب جنگ اقیانوس آرام و جنگ جهانی دوم به پایان رسید. اما با گذشت زمان، پیامدهای درازمدت تششعات اتمی این دو بمب باعث شد که سوالات مهمی درباره استفاده از سلاح اتمی مطرح بشه. امروزه خیلی از سایه‌های حک شده روی سنگ فرش‌ها و دیوارها در اثر فرسایش با باد و آب از بین رفتن، اما چند نمونه از این سایه‌های هسته‌ای در موزه یادبود صلح هیروشیما نگهداری میشن تا نسل‌های آینده درباره این رویدادها بیشتر فکر کنن. ممنونم که با من همراه بودین. برای شنیدن پادکست آنالوگ میتونین کلمه آنالوگ رو به فارسی در پادگیرها جستجو کنید. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری آنا با ما در ارتباط باشین. برامون بنویسین و از تجربه‌های خودتون از جنگ بگین. آیا تو خانواده خودتون کسی رو دارید که تجربه مستقیمی از جنگ داشته باشه یا خودتون جنگ رو تجربه کردین؟ در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران و عراق چی میدونین؟ مسلماً خیلی مهمه که به عواقب استفاده از سلاح‌هایی مثل سلاح هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی فکر کنیم. از ویراستار این اپیزود دکتر پیام شمس‌الدینی و سردبیر خبرگزاری دکتر عباس اصلانی تشکر می‌کنم. تهیه کننده و کارگردان این پادکست یاسر نظیفی گیلوان هستند. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.